با تشکر و سپاس از همراهی شما میهمانان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم از استاد گرانقد رحیم پور ازقدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. در سالی که به نام نامی نگین انگشتر خاتم زینت گرفته، فضا رو معطر بفرمایید به جمال نورانی نبی اکرم صلوات.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابا القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از دوستان دبیرخانه و همه بزرگوارانی که مقاله دادن و لطف فرمودن به بندم، فرصت دادن برای عرض ادب به دوستان. تنها رایی که به ذهن رفقا رسید برای این که کنترل کنند بنده را این بود که بحث ما رو مقدمه بر بحث آقای رئیس جمهور بندازن. حساب کردن روی ترس ما از رئیس جمهور. حالا ببینیم چی میشه. ما به همون روالی که فهمیدن نفر اول 40 دقیقه صحبت کنه، نفر دوم 20 دقیقه، طبق همون انشاءالله تخلف نمی کنه. من فکر میکنم موضوع اصلی نشست بیشتر مهندسی فرهنگ کشور باشه تا مهندسی فرهنگی. البته طبیعی است که مهندسی فرهنگ نادر از مهندسی فرهنگی است و باید فرهنگی باشه. اما وقت مهندسی فرهنگ گفته بشه، یه چیز مشخصتری هدف گیری شده و مراد ما از مهندسی فرهنگ است. مهندسی فرهنگ هم به حمله شایع، نه به حمله اولی. و امیدواریم که همطور که عنوان سمینار نشست ملی است، نزدیک بشیم به یک جمع‌بندی ملی از مسئله مهندسی فرهنگ. و شایسته است که بحث ها به نحوه خط مشی عملگرایانه تری رو برای شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد بکنم، چون اصل مسئله از اینجا شروع شد که همطور که دیدید اینجا رهبری از بازخوانی، ضرورت بازخوانی مسئولیت شورای انقلاب فرهنگی در باب فرهنگ کشور به خصوص در شرایط جدید کشور شروع شد و تعبیر کردن ازش به اتاق فرمان یا مدیریت نهادهای فرهنگی یا قرارگاه، که حالا باید دید چه مقدار صفات یک قرارگاه، امکانات و اختیارات و ضرورت هایی که یک قرارگاه فرماندهی فرهنگی داره در شورای انقلاب فرهنگی موجوده و چقدر نیست و چه باید کرد. برای ماشه که مسلمان یه مسئولیت مهم براش تعریف شد که این شورا نیاز مهندسی فرهنگ عمومی کشور باشه و وظیفه داره از یک طرف اتاقهای فکری مملو از نخبگان کشور رو به عنوان عقبه و زرادخانه شورا سازمان بده و مراقب باشیم که از این اتاقهای فکر فقط مشکل اتاقش حل نشه، مشکل فکرش بمونه. از یک طرف هم مشکل ضمانت اجرا و حق استیضاح و ابزار کنترل این قرارگاه در مورد مصوبات خودش در سطح کشور بود، که البته انصافا در یک سال اخیر و در دولت جدید بسیاری از مشکلات حل شده، ولی باید نهادینه بشه. مشکل اختیارات در باب شورا همیشه یه مقداری مشکل ابهام رو داشته، ساختار تصمیم گیری ها دچار ابهام بوده. این رو هم رهبری در تبیینی که از جایگاه شورا در جلسه با شورا تبیین کرد ارائه دادن، شأن شورا رو در برابر کلیه نهادهای حکومت و سه قوه تو مسائل فرهنگی، شأن ستاد در برابر صف تعریف کردن که بسیار مهمه. برخلاف یه دوره‌ای که حتی برای شورا بحران مشروعیت قائل بودن، خوشبختانه امروز بحران اختیارات هم تا حدود زیادی داره حل میشه، ولی به نظرم باز هم بیشتر، یعنی کاملا باید حل بشه و ابهامی نمونه برای هیچ وقت. هرچند دولت ها مجلس ها بیان و برن، باید این اختیارات و ضمانت اجرا این شورا به عنوان یک قرارگاه که اختیاراتش تعریف بشه و مسئولانه هم با مسائل برخورد کنه و پاسخگو باشه، تعریف بشه. من آخر عرضم خواهم گفت چند تا پیشنهادم در این مورد دارم که در شورای مربوطه طرح کردیم، بخشش هم تصویب شده، بخشش اجرا شده، بخش مهمتریش انشاءالله اجرا خواهد شد. مثلا که میمونه اصل قضیه است که ما چقدر مهندسی فرهنگ رو بلدیم، یعنی چه میتوان کرد و چه باید یا نباید کرد. و دوستان حتما فکری کردن که مقالات و بحث ها در این سمینار به سمت لفظی کردن همه چیز، فهرست کردن تعریف های لغوی و اصطلاحی از مهندسی و هندسه و فرهنگ و اینها که فر به چه معناست و هنگ به چه معناست و ریشه های اوستایی و هندی و ارمنی و سانسکریت و سامی و اینا رو تا بریم بگردیم، فرهنگ جامعه ما رو دیگران مهندسی کردن تموم شده رفته. همون بحث سینما و سینما و سینما پیش میاد که ایشون هم توی صحبتشون فرمودن. به اصل مسئله سعی کنیم جواب بدیم. بحث مفهومی هم اگر روی مهندسی فرهنگ میکنیم مفهومی کاربردی باشه و امیدواریم بعد از این مقالات یه سلسله پیشنهادات مشخصی به شورا هم ارائه بشه که چگونه میتونن مسئولیتشون رو بهتر انجام بدن. ما باید تفکر واضح و نقشه یا بی ابهام یا کم ابهامی داشته باشیم در این مسئله در باب وظایف شورا و نهادهای فرهنگی حکومت. مخاطبان ما در این سمینار نه مردمن که موعظه‌شون بکنیم، نه غربی‌ها هستن که افشاشون بکنیم یا خط و نشان بکشیم. مخاطب مستقیم خود ما و شماییم. باید برای شورا و برای حکومت تعیین تکلیف بشود که چه مسئولیتی در برابر فرهنگ کشور دارن و چه امکاناتی دارن برای اعمال این مسئولیت و از این امکانات چطور و چقدر باید استفاده بشه. بنده به عنوان عضو کوچک شورا در همین دوره مدتی که در دوره جدید در شورا بودم مشخصا پیشنهاداتی داشتم که حالا به چند نمونش آخر فرصت اشاره خواهم کرد. متأ یکی دو مقدمه در باب فرهنگ ملی و میزان امکان یا عدم امکان مهندسی این فرهنگ توسط ستادهای حکومتی میخوام عرض بکنم. یه مقداری توهم زدایی از خودمون بکنیم، چون مهندسی فرهنگ کشور یه چیزی مثل تعمیر کشتی روی آب هست که ما نمیتونیم یک بار و برای همیشه به طور مطلق همه چیزش اونطوری که دلمون میخواد تغییر بدیم. باید البته عزم محکم و نقشه روشن داشته باشیم، اما کار حتما باید به طور تدریجی و نسبی و منطقی صورت بگیره. مهندسی فرهنگ همین کارایی است که مجموعاً ماها هممون داریم میکنیم. اینجوری نیست که فرهنگ جامعه مهندسی نمیشه منتظرن در یک جای گروهی یه نهادی بشینن رو مهندسیش بکنن. هر کس داره تأثیر میگذاره رو افکار عمومی، رو اخلاق عمومی و روی رفتارهای عمومی، این مشغول مهندسی فرهنگ این جامعه است، چه از داخل و چه از خارج. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، خانواده، تماس با خارج، طرز مدیریت‌ها، حتی موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور، حتی واردات و صادرات تجاری در کشور، همه اینا تو در واقع مشغول مهندسی فرهنگ یک کشور هستن. موضوع مهندسی از فرهنگ عمومی و خرد فرهنگ‌ها تا فرهنگ رفتاری تو جامعه موضوع تمام این فعالیت‌ها قرار می‌گیره. از فرهنگ پوشش، ازدواج و طلاق، رانندگی، فرهنگ همسایگی و رژیم قضایی تا رژیم اخلاقی مردم در حریم خصوصی تا فرهنگ رفتار سیاسی در جامعه. مسئله‌ای که ما باید بهش جواب بدیم اینه که حکومت، اما از شورای عالی و سایر نهادهای نظام و دولت چقدر میتونن و چقدر باید اعمال مدیریت و دخالت بکنن در تغییر شکل‌های زندگی در این جامعه و چقدر اساساً امکان این دخالت و تأثیرگذاری هست. چه چیزهایی را میشود مهندسی کرد و چه چیزهایی را نمیشود. اولا همه امور اجتماعی رو به نظر ما نمیشه مثل یک شیء ساده منفعل بر زمین افتاده و در دسترس مهندسی دید. اون جامعه شناسی قرن 19 امثال آگوست کونت و دورکهایم مبتنی بر شیء پنداری امر اجتماعی دورش فکر میکنم به سر رسیده باشه. بحران جامعه شناسی اصلا از همینجا شروع شد که جامعه چقدر به دقت قابل شناخت، قابل پیشبینی و قابل مهندسی است. و این بحران هم دامن جامعه شناسی پوزیتیویستی رو گرفت، هم دامن جامعه پنداری های راسیونالیستی محض رو زیر گرفت و که همه چیز رو با چند تا بدیهی عقلی میخواستن حل بکنن و یک کلیدی ساختن که به درد همه قفل های اجتماعی بخوره ولی هیچ قفلی رو باز نکنه. و شاید اصلا یک علت عمده پیدا شدن چیزی به نام روانشناسی اجتماعی در حد فاصل بین جامعه شناسی و روانشناسی همین بود که رفتارها و انگیزه های غیر عقلانی در جامعه بشری بسیار بیشتر از اونه که نادیده گرفته بشود و اینا قابل مهندسی نیست. همه چیز تحلیل راسیونالیستی نداره. بعد هم در نتیجه همین بحران هایی که دامن علوم اجتماعی رو گرفت، یه مقدمه دیگری، ابزار دیگری برای مهندسی فرهنگ ضعیف شد و اون جنبه یونیورسال علوم اجتماعی بود که زیر سوال رفت و پنبهش زده شد. یعنی دیگه یه جامعه شناسی واحد علمی جهانی قطعی وجود نداره که بخواد همه جوامع و رفتارهای اجتماعی رو تحلیل کند و به ما امکان مهندسی کردن اون رو بده. لذا کم کم جامعه شناسی متواضع‌تر شد، بیشتر رفت به سمت روش شناسی در مطالعات اجتماعی، یا برخورد محض آماری و کمی با پدیده‌های اجتماعی مثل نظرسنجی‌ها و اینا که همه چیزا رو با نظرسنجی و آمار میخوان حل بکنن بدون اینکه فلسفه و هدف و غایت معلوم باشه، یا مطالعات پدیدارشناسانه تلفیق حساب نشده تجربه و تفکر شخصی با اطلاعات و ارقام یا موارد دیگه. یعنی خلاصه مشکل متدولوژی در فرهنگ شناسی بسیار جدی شده در دنیا و همه این تلاش ها برای رسیدن به روش مهندسی فرهنگ بوده در دنیا. من فقط اینجا اشاره کنم که اگر مسیر متفاوتی که جامعه شناسی در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در امریکا و در شوروی سابق طی کرد بررسی بکنیم، بررسی خود این تفاوت کمک زیادی به ما میکنه که این تفاوت چرا پیش آمده و به کجا رفته. البته این بررسی نه برای الهام گرفتن بلکه برای عبرت گرفتن توصیه میشه و برای نترسیدن از شروع کار تازه مسلمانانه و متناسب با مقتضیات جامعه و فرهنگ خودمون. اشاره هم که به روانشناسی اجتماعی کردن به خاطر ارتباطش با مهندسی فرهنگ در جامعه است. لزوماً به یک رشته دانشگاهی خاص با این نام من اشاره ندارم، گرچه فکر میکنم این مرز شق و رقی که تو ذهن بعضی ها بین فرد و جامعه ترسیم شده با یه مقداری برداشته بشه. با رعایت ملاحظاتی در غرب حدود 100 ساله که به این مسئله توجه شده، ولی هم از طرف روانشناسان مثل رفتارگراهای از قبیل واتسون مورد حمله قرار گرفت، این نوع نگاه هم از طرف سوسیولوژیست ها و اصالت جمعی ها، جامعه شناسای مثل دورکهایم. اما حالا جدا از بحث اصالت فرد و اصالت جمع اینا، سوال اینه آیا غیر از جامعه شناسی ملت ها یه چیزی هم به نام روانشناسی ملت ها وجود داره یا نداره؟ یعنی همونطور که شما از حالات روانی روحی گروه ها و طبقات صحبت میکنید، از روانشناسی جنسی، روانشناسی صنفی صحبت میکنید، میشود از چیزی به نام روح ملت ها سخن گفت؟ آیا چیزی به نام شخصیت ایرانی مثلا وجود داره؟ شخصیت ایرانی ها، شخصیت انگلیسی ها، شخصیت هندی، شخصیت آفریقایی، آلمانی، و اگر آری چجوری باید تحلیل بشود و چه منشأی داره؟ چطور قابل دستکاری است؟ آیا تصرف پذیر است یا خیر و چگونه؟ کسانی معتقدند که وجود داره، چیزی به نام روح ملت ها وجود داره که هر ملتی جداگانه با توجه به روح خود اون ملت باید فرهنگش مهندسی بشه. منتها این روح معتقدم بدون اون که منتظر تفکر نظری بمانه یا قابل پیشبینی واضحی باشه، گاهی بدون نقشه و به طور اتفاقی پیش میره، مدام در معرض عوامل درونی و بیرونی است و خیلی از این عوامل در اختیار کسی و نهادی نیست و احیانا بنابراین قابل مهندسی نیست، ولی شامل گستره وسیعی است از دینامیک گروه های اجتماعی در اون ملت تا مورفولوژی و صورت عقائد در اون جامعه. یعنی هم گروه ها مؤثرن هم عقائد، و اینا دو تا پایه مهم مهندسی فرهنگن. از طرف هم تشخیص رفتار اجتماعی افراد که افراد کدوم بخش از رفتارشون اجتماعی است و قابل مهندسی است از طرف حکومت، تشخیص رفتار اجتماعی افراد از رفتار غیر اجتماعی افراد هم همیشه آسون نیست. هر رفتاری اساساً به یک معنا اجتماعی است و به یک معنا غیر اجتماعی. لذا مهندسی فرهنگ که امری اجتماعی فردی و در درجه اول اجتماعی است مطلقاً کار آسونی نیست، به خصوص امروز که فرهنگ ما و الگوهای رفتاری ما بسیارش داره در خارج از کشور توسط دیگران مهندسی شده و میشه و ظرف یکی دو قرن به ملت‌های مثل ما گاهی این الگوها تعارف شده، گاهی حقنه شده، گاهی فروخته شده و ما متأسفانه در 150 سال گذشته هم پذیرنده بودیم و هم خریدار و هم فعل پذیر. ملت‌های مصرف کننده فرهنگ به طور طبیعی تابع ملت‌های تولید کننده فرهنگ هستند، تابع مدل سازی‌ها و الگوهای رفتاری اونها هستند. ولی وقتی به امکان مهندسی فرهنگ یک جامعه ما اشاره می‌کنیم، به یک معنا قبول کردیم که ظاهراً علاوه بر تصورات فردی یک چیزی هم به نام تصورات اجتماعی وجود داره. حالا این که عرض میکنم ذهن دوستان سراغ اونچه که هگل ازش تعبیر میکنه به روانشناسی خودبنیاد یا اون چه که دورکیم ازش تعبیر میکنه به روانشناسی درون نگر و ذهنی، به اون اشاره ندارم، ارتباط به اون قضیه ندارم دوستان تو ذهنشون، یا اگر ارتباطی داره من به این ارتباط اینجا عنایتی ندارم. ولی امکان مهندسی فرهنگ مبتنی بر اینه که بپذیریم شعورهای فردی ما وقتی به هم اتصالی پیدا میکنن، علاوه بر شعورهای فردی و در نتیجه تعامل اونها و تقابل اونها با هم، یه چیزی به نام شبکه شعور جمعی یا وجدان ملی و هویت اجتماعی متولد میشه، یک موقعیت بین الاذهانی و احساسات مشترک که گاهی در ناخودآگاه مردم تولید میشه، ولی خودشو در ادبیات و هنر و طرز پوشش و خورش و الگوی مصرف و رفتارهای جنسی اون جامعه، حتی حافظه جمعیشون، هیجانات مشترک، حتی در شوخی های اونها و لطیفه هایی که برای هم تعریف میکنن خودشو نشون میدن. مهندسی فرهنگ عمومی در یک جامعه از این جاها اتفاقا باید شروع بشه، چون فرهنگ هستی روحی و عقلی ماست. و من برای که تو بعد افراط این قضیه رو هیچ بدون تایید نکرده باشم، عرض میکنم که همطور که من خواهم حالا رو روانشناسی ملت ها خیلی تاکید بکنم و از جمله روانشناسی ملت ایران، این تعبیری که مصطلح تا یه چیزی میگه، میگه ایرانی ها اینجوری هن، ایرانی ها اینجوری بودن، اینا یه مقداری باید دوباره بازخوانی باشه که یعنی چی؟ چیزی به نام روانشناسی، بعضی ها معتقدن چیزی به نام روانشناسی اقوام و مکتب انسانشناسی فرهنگی اساساً از اساس مزخرفه و استدلالای شنیدنی هم دارن اونا علیه این دیدگاه. بعضی هم متقابلن بهش اصالت میدن و میگن جامعه شناسی رو، چیزی به نام جامعه شناسی وجود نداره، جوامع شناسی داریم ما نه جامعه شناسی. یک جامعه شناسی برای همیشه و همه جا و همه کس معنی نداره و جامعه شناسی به تعداد ملت هاست، بیشتر به روانشناسی اجتماعی معتقدن تا جامعه شناسی. بنده به یک حد وسطی معتقدم و به نظرم اگر افراط رو از هر دو طرف این نظریه حذف بکنیم، این دوتا به هم یه جایی نزدیک میشن. مسئله دیگه که در باب مهندسی فرهنگ بهش توجه باید کرد، تمایز جامعه از دولت، یعنی اون دوتا رو نه ذهنن و نه واقعا نباید یکی دونست. حتی کسانی اگر معتقد باشند که هگل درست گفته که میگه تاریخ با ظهور دولت آغاز شد، باز هم باید تو مسئله مهندسی فرهنگ بین جامعه و دولت تفکیک کرد. گرچه دولت‌ها در مهندسی فرهنگ جامعه مؤثرند، اما تعیین کننده نهایی در همه عرصه‌ها نیستند. حتی اگر در خارج و در تاریخ هیچ ملتی بدون دولتی وجود نداشته باشه، ولی باز دو تا یکی نیستند، ولو گاهی با هم مطابق نفتند در دولت‌های مردمی و ملی. اینو عرض کردم از جهت که روشن بشه تغییر دولت لزوماً به معنای تغییر جامعه نیست. حالا ما مجبورم تلگرافی رد بشم، اینا همه جای بحث داره، اون تا چون فهمیدن تا زور بیشتر وقت ندارم، بله از اینها قبول میکنم. ولی که مسئله تجلی فرهنگ و مهندسی فرهنگ تو رفتارسازی جامعه است که درخت رو از میوه‌هاش میشه شناخت. رفتار ارتجالی یک مردم در بازار، مدرسه، پارک، تو تاکسی، مسجد، دانشگاه، خانه، کارخانه، تو نهادهای سیاسی، تو انتخابات، تو مدیریت‌هاش، رسانه‌هاش، اینا جزء مهمی از شناسنامه یک ملت و میشه یک ملت رو از این رفتارها شناخت. در یک خاطرات یکی از کسانی که کارشناسان سیاسی امنیتی امریکا، سیاخون هم، یه وقتی در یکی از جوامعی که می‌خواست کودتا کنه میگه که در مدام کودتا 28 مرداد خود ما هم اینو میگه. میگه من قبل از اینکه کودتا بشه 3 روز تو خیابان‌های تهران فقط گشتم. اولین باری هم بود که ایران رو میدیدم. دو سه روز فقط تو خیابان‌ها گشتم و در از این دو سه روز تونستم حدس بزنم که ما اگر چه کار بکنیم این جامعه مقاومت خواهد کرد یا مقاومت نخواهد کرد. یعنی با 2 روز گشتن تو خیابون، 4 تا مغازه رفتن، با 4 نفر شوخی کردن، لباس‌های مردم، تو خونه‌های مردم، رفتار مردم، حساسیت‌هاشون، عواطفشون، اینا رو میشه فهمید و تشخیص داد و روشون برنامه‌ریزی کرد. و خرد فرهنگ‌ها که هندسه قرار گرفتن اینا در کنار هم، نسبتی که با هم دارن و مخرج مشترکشون، یه واقعیت جدیدی بیش از خود خرد فرهنگ‌های نژادی و جنسی و طبقاتی و مذهبی اینها ایجاد می‌کنه. یعنی اگر شعور جنسی، طبقاتی و صنفی داریم، چرا بیرون از اینها چیزی به نام شعور ملی نداشته باشیم؟ و اگر و واکنش ملت‌ها و روانشناسی اونها رو در بحران‌ها و در لحظات غم یا خوشی بر این اساس بشود اجمالاً هم پیش بینی کرد و هم مهندسی. این که رو مؤسسه افکار سنجی یه بخشی از جامعه شناسی ها خیلی تاکید دارن و از چیزی به نام اراده ملی و افکار عمومی بحث میکنن، مستقل و مقدمه بر همه بحث های دیگه در باب مهندسی فرهنگ. شاید علتش مبالغه ایست که در مسئله جمع‌بندی افکار فردی و قضاوت های شخصی باور دارن در این مسئله و چیز وجدان عامه رو صرفا حاصل جمع و تفریق افکار فردی و احساسات شخصی ممکنه بدونن. این که ما انسانشناسی فرهنگی رو همون روانشناسی اجتماعی بدانیم یا ندانیم دو مبنا برای مهندسی فرهنگ. کالبد انگاری و ارگان دیدن جامعه و اعتقاد به روح جمعی داشتن یک ملت یا نداشتنش در مهندسی فرهنگی و سیاست‌گذاری مؤثره. باید بدانیم جامعه چه چیزهایی رو بر فرد تحمیل میکنه و فرد چه چیزهایی رو میتونه بر جامعه تحمیل کنه. جامعه چقدر از بیرون متأثر میشه و چقدر تحولاتش محصول دینامیک درونیش هست. آیا جامعه فرهنگ ساز است یا فرهنگ پذیر یا کمی از هر دو؟ آیا نهادهای اجتماعی ماشین‌هایی هستند که قایتشون بیرون از اونها هست یا و افراد مظروف این ظرف‌های اجتماعی هستند یا جزئی از این ماشینند؟ هر کدوم از اینا که باشه ما به عنوان مطالعه‌گر فرهنگ اجتماعی به عنوان شرط تغییر هندسه عمومی فرهنگ چاره‌ای نداریم جز اینکه این امور رو منطقی کنیم تا بتونیم بفهمیم و تصمیم بگیریم. و معتقدم نیستم که صرفاً با مدل‌های وارد کردن مدل‌های سوری و ریاضیات و منطق ریاضی تو علوم انسانی واقعاً میشه انسان شناسی رو لزوماً علمی‌تر کرد. به هر حال ولی با تصمیم خودمون رو بگیریم که از کدوم زاویه بهتره به فرهنگ و به هندسه فرهنگ نگاه بکنیم. آخرین نکته و بعد چند پیشنهاد رو عرض بکنم فقط عنوانشو، پاسخ همه شغلی است که مطرح میشه که شما وقتی میگید مهندسی فرهنگ واقعا فکر میکنید فرهنگ یک ملت تو مشت شماست که میخواید قرارگاه تشکیل بدید و از داخل یه اتاق فرهنگ جامعه رو اصلاحش بکنید. جواب میدم که واقعا تعبیر مهندسی فرهنگ بیشتر مراد تنظیم و تقسیم کار بین نهادهای فرهنگی خود حکومته. ما فعلا باید خود نهادهای فرهنگی حکومت رو، ابزارهای حکومتی رو درست مهندسی بکنیم. این وظیفه اول شورای انقلاب فرهنگی است و اساسش در فرهنگ عمومی معلوم میشه. مهندسی فرهنگ به معنای دلیل تراشی به نفع فرهنگ مستقر و تحکیم شالوده های موجود، اضافه کردن به قطر نهادهای رسمی، تقویت وفاداری های جمعی متعصبانه به مفاهیم نهادینه شده، سخت کیشی ایدئولوژیک، تار تنیدن در اطراف گروه های مرجع در جهت غیر مسئول دانستن اونها، نفی تحول، کادر بندی کنترل شده منزلت ها در جامعه، توزیع افتخارات بر اساس منافع طبقه یا گروه حاکم نیست. مثلا اینه که چطور میشه به جامعه و به نخبگان و توده خط مشی داد و با مشارکت اونها در فرهنگ جامعه تغییرات مثبتی به سمت اهداف اسلامی و انسانی به روش منطقی و اخلاقی ایجاد کرد. و اگر یه جایی هم استفاده از زور مشروع یعنی دولت لازمه، این زور چجوری و چه وقت اعمال بشود و مهندسی شالوده مشترک برای جامعه چطوری تعریف بشه، تعریف پدرانه از آرمان مشترک برای جامعه چطور ممکنه، چجوری میشه تعهداتی رو در رفتار شهروندان تقویت یا تضعیف کرد، چه چیزهایی و چطور باید گرانی داشته بشن یا مورد تحقیق قرار بگیرن، ابزار تولید، تأسیسات اداری، رسانه ها، نظام آموزش، مالکیت ها، همه اینها چجوری دخالت کنن در مهندسی فرهنگ، مکانیزمی که نهادها از طریق اون اشخاص رو شکل میدن و نقش سازی میکنن چیست، چقدر از صفات جامعه رو به افراد میشه نسبت داد و کدام از صفات افراد رو به جامعه میشه نسبت داد، تلاقی فردیت و اجتماعی بودن دقیقا کجاست. و مسئله صرفا با قانونگذاری و مصوبات شورا حل نمیشه. البته ما باید بحران اختیارات شورای انقلاب فرهنگی رو به نحو کاملتری حل بکنیم. الان دولت همدلی داره، خودش همفکری داره و حتی از اعضای شورا توی قضیه حساس‌تره، ولی باید فکر کرد که برای همیشه و همه دولت‌ها و مجلس‌ها شورا این مشکلش حل بشه. ولی به نظر من صرف قانونگذاری و ضمانت اجرا کافی نیست برای ضمانت اجرای مصوبات، یعنی هیچ قانونی اطاعت نمی شود مگر اون که وجدانی در کار باشد که مطیع اون قانون باشد. اجرا قانون یه بخشش هم وجدانسازی میخواد. صرف مجازات موجب اجرا قانون نمیشه. چطور می شود از جامعه طلب اطاعت کرد برای مهندسی فرهنگی؟ احتیاج به تفاهمه. سلطه حیوانات بر هم دیگه وادار کردن یکی دیگری رو به یک رفتار خاص بر اساس سلطه و زور و خرناس کشیدن انجام میشه. اما یعنی حرفی از مشروعیت سازی نیست، اما در جامعه انسانی ما احتیاج داریم به مفهوم سازی و تفاهم در کنار زور مشروع که دولت باشه. خب آخرین، بله دوباره آخرین نکته، ما یک چالش قدرت داریم و یک چالش اعتبار. کنترل فرهنگ اجتماعی با حل چالش قدرت تمام نمیشه، احتیاج به حل چالش اعتبار هست و از طریق مفاهیم ذهنی در فرد و افراد عامل صورت میگیره. من عرضم و این چند تا پیشنهادی که عرض کردم اینا رو میخوام عرض بکنم، اگر دوستانم مایل بودن حالا فرصتی بود تو این میزگردهای شورا راجع به اینا هم بحثی بشه، البته من حدس میزنم بحثم بشه، به یک معنی اینا میتونید پاسخگویی ما حالا یا بنده حقیر به عنوان یه عضو حقیقی شورا تلقی بفرمایید. بعضی پیشنهادات که لازم انجام بشه در شورا یا در مورد شورا که بتونه شورا مسئولانه تر وارد مسئله مهندسی فرهنگ جامعه بشه، من 10 15 مورد نوشتم، فقط 4 مورد رو عرض بکنم. یک، طرح پاسخگو کردن خود شورا، نقد پذیر کردن و پاسخگو کردن شوراست در برابر افکار عمومی و به خصوص جامعه علمی و نخبگان کشور. این پیشنهاد رو حالا خود بنده یک سال و نیم پیش فکر میکنم در شورا مطرح کردم، تصویرم شد، مطابق اون مکانیزمش هنوز باید دوستان کار بکنن، هنوز اون چیزی که اونجا تصویر شد هنوز محقق نشده. صرف البته گزارش هایی که دوستان و دبیرخانه محترم، دبیر محترم بعد از جلسات شورا به رسانه ها میدن که یه بخشیش هم تو رسانه منعکس میشه لازمه، ولی اصلا کافی نیست. ما معتقدیم شورا اگر خودش پاسخگو بشه در برابر افکار عمومی دانشگاه و حوزه، کمک خواهد کرد به برخورد مسئولانه تر و شائقانه تر اعضای شورا. اونچه که قبلا بوده با مصوبات و مذاکرات شورا از نظر محرمانه بودن برخورد شورای امنیت ملی شده، ولی از نظر اجرایی شدن برخورد شورای عالی امنیت و شورای عالی اقتصاد باش نمیشده. این اتفاقی بوده که بوده در شورا. من در دوره قبل شورا یادمه که گاهی حتی مذاکرات شورا رو میخواستم خودم ببینم، ولی خب قانونی داشتم دوستان که فقط میتونیم بیان تو دبیرخونه بشینیم ببینیم چیه. من باید به نظرم پیشنهاد من اینه که رو عکسش بکنیم، یعنی مذاکرات شورا کاملا باز و در معرض شنیدن افکار عمومی دانشگاه و حوزه باشه. دانشگاه و حوزه و نخبگان جامعه حق دارند بدانند که در شورا چی داره میگذره و افراد شورا چی میگن، چه استدلالی میکنن، چرا میگن. شورا باید پاسخگو باشه. پیشنهاد اول بنده این است که مذاکرات شورا محرمانه نباشه مگر موارد خاص، همطور که مجلس از رادیو مستقیم پخش میشه. حالا رادیو نمیخواد پخش بشه، ولی واقعا منتشر بشه، هر کس میخواد ببینه در شورا چی گفته چرا این حرفا رو زدن. اونجا ما مصوبات امنیتی نداریم که، مگر موارد خاصی، حالا خاصی پیش بیاد به طور خاص بحث بشه، ولی از لحاظ ضمانت اجرا برعکس بشه. یعنی همونطور که مصوبات شورای عالی اقتصاد، شورای عالی امنیت ملی لازم الاجراست برای همه نهادهای اقتصادی یا امنیتی، مصوبات اینجا لازم الاجرا بشود. البته من دوباره عرض میکنم از واقعا در شرایط دولت جدید، حالا ایشون آقای امجد اینجا هستن نمیخوام توضیح بدم، ولی اگه ایشون نبودن اینو بیشتر تأکید میکردم که شرایط بسیار عوض شده و همکاری جدید هست تو دولت، ولی باید تعریف بشه و برای همیشه ماندگار بشه، این به شکل قرارگاه، تعریف قرارگاهی به اصطلاح بشه. وقتی اطلاع رسانی بشه حداقل دو تا فایده داره. اولا مطلقایی که به شورای انقلاب فرنگی گفته میشه یک کمی تعدیل بشه، چون واقعا مردم بدانن که اعضای شورا و خود شورا چقدر اختیارات دارن و چقدر چیزه. مثلا شما ببینید بودجه بندی، هیچ بودجه فرهنگی در شورای انقلاب فرهنگی تصویب نمیشه، هیچ عزل و نصب جدی در شورای انقلاب فرهنگی نیست، حتی رؤسای دانشگاه ها که با پیشنهاد دولت معمولا در همه دوره ها میان در شورا تصویب میشن. من یادم نمیاد موردی یا اگه یکی دو مورد بوده که مثلا قبول نشده، الا همیشه هر کسایی اومدن با گروش مختلف تصویب شدن. بعدم باز یادم نمیاد که یه مورد حتی همین رؤسای دانشگاهی که نصب میشن مجبور شده باشن بیان تو شورا پاسخگو باشن در برابر مثلا سیاستی که دارن در دانشگاه. اینو که دارم میگم من کلی دارم صحبت میکنم، فراتر از دولت ها و مجلس ها دارم راجع به کل نظام فرهنگی سیاسی کشور دارم صحبت میکنم. و هم تو خود اعضای شورا هم مجبور میشن مسئولانه تر برخورد کنن. پیشنهاد بعدی هر شبت که همینه که پاسخگو بشن کل سه قوه همونطور که رهبری گفتن در که سرانشون هم در شورا هستن در برابر شورا در عرصه مسائل فرهنگی، یعنی شورای انقلاب فرهنگی باید حق داشته باشه کارت زرد و کارت قرمز نشون بده و بگه آقا این سیاست در فلان جای کشور داره اجرا میشود، باید مکس کنه، باید ترمز کنه، ایست بدیم، باید به توضیح بده چه کاری داری میکنی و اگر شورا مجاب نشود تجدید نظری بشه و رؤسای سه قوه به همین دلیل در اونجا هستن. این اختیار باید تعریف بشه. البته الان دوستان دارن یه چیزی تصویب میکنن، امیدوارم ان شاءالله به نتیجه واضحی برسه. شورا باید حق داشته باشه در هر موقعیتی روی مسئله خاص دست بگذاره، بگه آقا این جنس رو وارد کردی، این فیلم رو ساختی، این لباس چرا تو بازار نیست، این کار چرا شده، چرا در قانون ازدواج و طلاق اینجوری کردیم که آثارش تو جامعه اینقدر میاد، چرا صدا و سیما این کارو کرد، بتونه کارت زرد و کارت قرمز نشون بده و استیضاح کنه و پاسخگو باشه. بالاخره مهندسی فرهنگی بدون این اختیارات به نظر من معنی نداره. پیشنهاد بعدی اینه که حالا پیشنهاد نیست، یک توضیحی است در واقع، ساختار تصمیم گیری در شورا دوستان بدونن کاملا شورایی است، کاملا جمعی است، برخلاف اینکه بعضیا فکر میکنن علت چه که منعکس نمیشه مذاکرات شورا در خارج، بعضی فکر میکنن در شورا جلسات سرد و بیروح و یک دست، واقعا اینجوری نیست، اختلاف نظر در حد تضاد در بسیاری از مسائلی که در شورا مطرح میشه وجود داره و واقعا نمیشه همه مصوبات و کارکرد شورا رو منتسب به تک تک اعضا کرد، کاملا اختلاف نظر وجود داره. البته سازوکار تصمیم گیری شورایی است و همین هم خوبه، باید هم باشه، ولی افکار عمومی هم باید بدونن که اینجوری است. نکته بعدی عقبه علمی و قدرت مهندسی است در خود شورا و دبیرخانه. دوباره عرض میکنم هم شورا هم دبیرخانه فعالتر شده، اما شورایی که مسئول مهندسی کردنه باید مهندس باشه و توان مهندسی رو داشته باشه. اشخاص شورا و دبیرخونه جدا جدا حقیقی و حقوقی همه افراد محترم و فاضلند، به جز بنده همشون افراد فاضل و واقعا اساتید بنده هستن، همه اجزا خوبن، ولی ترکیبش نهایتاً چی از توش در میاد اینم یه مسئله است که عقبه علمی و تقویتش شورا به شدت احتیاج داره، به شدت شورا احتیاج داره به کمک حوزه و دانشگاه و به کمک نخبگان جامعه و به نظر ما دبیرخونه و کمیسیونهاش باید مجرای وصل شورا به کل نخبگان کشور. خب فهمیدم میشه 40 دقیقه دیگه ادامه دادم. تمام شد عرض من. شورا و دبیرخونه باید به طور جدی، ما پیشنهادمون اینه، بنده شخصا پیشنهادم اینه، شورا باید هر فصل و هر ماه در سراسر کشور در دانشگاه‌ها و حوزه مدام کمیسیونهای دائمی فعال داشته باشه، پیشنهادات اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه رو مدام بگیره و مدام پاسخگو باشه، نقد بشه و نقد بکنه و یک جریان دو طرفه فعالی ایجاد بشه. و البته دوستان در فکرش هم هستن، سمینارهای تشریفاتی اصلا لازم نیست، نشست‌های پیاپی ماهانه باید باشه. و یه پیشنهاد دیگه که ما اینم دادیم تو شورا، تصویب شده یکی دو ساله ولی اجرا نشد و البته سخت هم هست ان شاءالله بشه، پیشنهاد ما این بدونه جزء مهندسی فرهنگی که وظیفه این قرارگاهه. ما گفتیم در هر فصل یا ماه یه بار شورا مثل چیزی شبیه به مانیفست اعلام مواضع بیانیه خود بده، بیانیه‌های فرهنگی و نظری و مواضع خودش رو راجع به عالی‌ترین مسائل فرهنگی کشور، این عالی‌ترین شورای فرهنگ کشور تبیین کنه، مخالف و موافق بدونن که سیاست و استدلال که پشت این قضیه است چیه. ما برخورد ایدئولوژیک بسته چیزی که نمی‌خوایم بکنیم، که ما باید احتیاج بریم به تفاهم و توضیح و توضیح دو جانبه. ما باید مانیفستمون رو هر ما راجع به مسائل مختلف بدیم. یه وقت بحث اخلاق جنسیه، بحث حجاب، بحث اینترنت، بحث آزادی بیان، بحث کرسی‌های نظریه پردازی، بحث مطبوعات تو کشور میشه. خب شورا باید بتونه تبیین کنه و هر ماه یه بار، فصل یک بار بیاد با مردم بگه آقا ما دیدگاهمون راجع به آزادی بیان، راجع به حجاب، راجع به اینترنت راجع به ایناست. اینا ما دو سال پیش گفتیم، تصویب شده، امیدواریم ان شاءالله اجرا بشه. و تبیین موازه و یکم بحث کرسی هاست. من اینجا میخوام خاضعانه و متواضعانه التماس کنم و خواهش کنم که این سمینار شروع بشه، بحث کرسی های نظریه پردازی و مناظره در حوزه و دانشگاه. من به شما بگم ما بدون راه اندازی این کرسی ها نمیتونیم مهندسی فرهنگ بکنیم، باید با هم حرف بزنیم، باید از همدیگر رو نقد کنیم، باید پیشنهادهای جدید متولد بشه، باید یقه همدیگر رو بگیریم. توی جلسات رسمی فقط تعارف میکنیم به هم. من بخواستم خواهش بکنم موانع فرهنگی و اداری که بر سر راه این کرسی هاست در حوزه و دانشگاه رفع بشه و موانع فرهنگیش مهمتره. ما فرهنگ نقد شنیدن و نقد کردن و مناظره نداریم. با بسیار در این جهت ضعیفیم و این محصول تجربه 3 ساله بنده است در حوزه دانشگاه. من خواهش میکنم این قضیه کرسی ها هم توی این قضیه جدی بگیریم و فعال بکنیم. مجددا عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از اینکه به بنده وقت دادن، وقت بیشتری، و از آقای رئیس‌جمهورم تشکر میکنم اجازه دادن بنده مقدما این حرف رو بزنم. دیدینم که تأثیری نکرد، ما حرفمون رو بازم زد. خیلی ممنون. سلامت باشید.